این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل از آمادگیش برای ادامه عملیات در غزه به مدت چند هفته خبر داد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی بحران موجود در نوار غزه نشست اضطراری تشکیل می‌دهند. آمریکا از استعفای رئیس جمهوری سومالی ابراز خرسندی کرد. ساعت 13 با سلام و درود به شنوندگان گرامی. میرعلی حسینی هستم و از شما دعوت میکنم در این بخش خبری پس از شنیدن آخرین خبرها به دو برنامه ویژه، یعنی گزارش ویژه و گفتگوی ویژه توجه بفرمایید. ابتدا آخرین خبرها. اسرائیل اعلام کرده است که عملیات خود علیه گروه اسلامگرای تندروی حماس در نوار غزه را تا چند هفته دیگر ادامه دهد. به گفته معاون وزارت دفاع اسرائیل، گروه حماس ضعیف‌تر شده است، اما اسرائیل آماده است مدت زمان عملیات را تا هفته‌ها تمدید کند. اظهارات این مقام اسرائیلی در چهارمین روز بمباران مواضع حماس بیان شد که در جریان آن دست کم 10 فلسطینی کشته شدند. منابع بهداری فلسطینی میگویند حملات چهار روز اخیر اسرائیل به نوار غزه در مجموع نزدیک به 350 کشته بر جای گذاشته است و نمایندگان سازمان ملل متحد در منطقه گفتند در میان تلفات دست کم 60 نفر غیر نظامی بودند. اسرائیل هدفش از بمباران مواضعی در نوار غزه را توقف راکت پرانی های حماس به سوی شهرهای جنوبی اسرائیل می داند. وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه برای بررسی بحران غزه نشستی اضطراری در پاریس تشکیل می دهند. بنابر گزارش ها در جلسه امروز راه‌های ارسال کمک های انسان دوستانه به ساکنان باریکه غزه مورد بررسی قرار می گیرد. ارسال این کمک ها مستلزم برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس خواهد بود. وزارت امور خارجه فرانسه امروز در بیانیه ای اعلام کرد که آن کشور همراه با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد به اتفاق سازمان ملل متحد راهی برای حل بحران موجود در غزه بیابد. آمریکا از استعفای عبدالله یوسف رئیس جمهوری سومالی ابراز خرسندی کرده است و میگوید وی برای برقراری صلح پایدار و باثبات در منطقه جنگ زده شاخ آفریقا تلاش‌های بسیاری کرده است. گوردون دوگود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از رهبران سومالی خواست تا با افزایش تلاش‌ها در پی تشکیل دولت وحدت ملی و نیز نیروهای امنیتی مشترک باشند. آقای یوسف که 4 سال ریاست جمهوری سومالی را بر عهده داشته است، دوشنبه گذشته در پی منازعه قدرت با نور حسن حسین نخست وزیر سومالی از مقام خود استعفا کرد. فردی هابارد نوازنده موسیقی جاز، هنرمندی که سبک نوازندگی او تأثیری چشمگیر بر روی نسلی از نوازندگان ترومپت گذاشته بود، در 70 سالگی درگذشت. دیوید وایس، مدیر برنامه‌های آقای هابارد، اعلام کرد که وی امروز در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت. وی از ماه گذشته و در پی حمله‌های قلبی در بیمارستان بستری شده بود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه از ناکامی تلاش‌های روسیه و اوکراین برای حل اختلاف‌های میان دو طرف بر سر مسئله گاز خبر داد. ولادیمیر پوتین پس از مکالمه تلفنی یک ساعته خود با ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت دو طرف هنوز به توافق نرسیدند. گازپروم شرکت عظیم و انحصاری گاز روسیه اعلام کرده در صورتی که کیف بدهی 2 میلیارد دلاری خود به مسکو را تا ژانویه آینده، یعنی 2 روز دیگر پرداخت نکند، صدور گاز به اوکراین متوقف خواهد شد. جامعه روحانیت مبارز از گروه‌های محافظه‌کار و بانفوذ جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سایت اینترنتی خود از مردم دعوت کرد تا برای مبارزه با اسرائیل داوطلب شده و فرم پر کنند. این اقدام در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه صورت می‌گیرد. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی تاکنون 3550 تن با ثبت نام اینترنتی این دعوت جامعه روحانیون مبارز را پذیرفتند. این کمپین اینترنتی یک هفته‌ای 3 گزینه آمادگی رزمی، مالی یا تبلیغی برای جنگ با اسرائیل را پیش روی داوطلبان قرار می‌دهد. حملات انتحاری در نقاط مختلف افغانستان امروز دوشنبه 5 کشته بر جای گذاشت. در شمال کابل در جریان برخورد یک خودروی بمبگذاری شده با دفتری دولتی 2 غیرنظامی افغان کشته و 2 سرباز آمریکایی مجروح شدند. در نقاط دیگر افغانستان 2 بمبگذاری در استان جنوبی قندهار به مرگ 3 غیرنظامی و جراحت 21 نفر انجامید. مردم بنگلادش امروز در فضای آرام در انتخابات پارلمانی برای بازگشت دموکراسی به این کشور شرکت کردند. برگزاری انتخابات پارلمانی در بنگلادش 2 سال پس از برقراری وضعیت اضطراری از سوی دولت موقت و نظامی این کشور صورت می‌گیرد. مقام‌های بنگلادش برای پیشگیری از خشونت‌ها و تقلب در انتخابات 650 هزار نیروی پلیس و سرباز را به نقاط مختلف کشور اعزام داشتند. در اینجا می‌رسیم به نخستین برنامه ویژه این ساعت که گزارش ویژه است. تخصصی شدن فقه و تشکیل شوراهای فقهی موضوعی است که در روزهای گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی بر آن انگشت گذاشته است. پیشینه بحث فقه تخصصی و شورای فقها، امکان عملی شدن آن و پرسش‌های گوناگونی که طرح این بحث برمی‌انگیزد در گزارشی از علیرضا کرمانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران است و همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در نخستین هفته دی ماه و در فاصله 2 روز 2 بار بر لزوم تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت تأکید کرد. بار نخست در تالار علامه امینی دانشگاه تهران و در جریان همایش اجتهاد در دوره معاصر او گفت که باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم و افزود اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. بار دومی که او در این بار سخن می گفت روز 4 دی ماه و در مشهد بود، در جریان کنگره شیخ بهایی، و این بار او به شورای فقها نیز اشاره کرد و گفت مجتهدان متخصص می توانند با تشکیل شورای فقها مشکلات پیش روی کشور را برطرف کنند. پیش کشیدن بحث تخصصی شدن اجتهاد که مرجعیت متجزا یا تجزیه مرجعیت نیز خوانده می شود و همینطور طرح شورای فقها آن هم از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به چه معناست؟ احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای درجه اجتهاد است، طرح این سخنان را بیشتر ناشی از نگرانی درباره بنبست‌های نظری دینی می‌داند.
مسائل متعددی الان توی جامعه شیعه مطرح است. شاید مشابه این در محیط‌های اهل سنت هم کم و بیش خودشون نشون بده. با توجه به رشد علم و به اصطلاح دستگاه‌های ارتباطی قوی که امروز در عالم وجود داره، اندک اندک پیروان اسلام هم به فکر این افتادن که تغییراتی توی رفتار شرعی خودشون بدن، چون در گذشته به گونه‌ای بود که مثلا دسترسی کم بود، یک نفر باید یک کتابی رو می‌گرفت و دل به همون کتاب می‌سپرد و نظریات یک نفر رو تبعیت می‌کرد. الان با توجه به اتفاقات متعددی که در صحنه‌های مختلف علمی و اینها میفته، عملاً گاهی وقتا خود مردم با توجه به اینکه تحصیل کرده هم شدن، اون آرامشی که لازمه پس از شنیدن نظر یک مجتهد براشون حاصل بشه تا بر اساس اون آرامش و اطمینان عمل بکنند به امری که فکر کنند اون دستور شریعت و دستور خداست، این آرامش الان دیگه توی ذهنیت‌های افراد پدید نمیاد و دغدغه همچنان باقی میمونه.
حسن شریعت مداری ساکن لندن، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، مرجع تقلیدی که در دوران انقلاب نام او در کنار نام آیت الله خمینی مطرح بود، سخنان هاشمی رفسنجانی را مقدمه‌ای برای شورایی شدن ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران میداند.
چیزی را که ایشون میگن نهایتا پایه نظریه شورایی شدن ولایت فقیه هست. ایشون از لحاظ سیاسی دارای موقعیتی است که اثر سیاسی خاصی صحبتاش خواهد گذاشت و این اثر سیاسی خاص این هست که اگر بنا باشد حوزه همچنان که الان هست به صورت یک اتاق فکر برای حکومت در بیاد، خب لازم است که این اتاق فکرها تخصصی بشن و این اتاق فکرهای تخصصی بناست که ولی فقیهی تولید بکنن که این ولی فقیه مملکت رو اداره کنه. وقتی تخصصی بشن طبعا یک ولی فقیه متخصص به همه کارها تولید نخواهند کرد. ولی فقیه های مختلفی تولید خواهند کرد و بنابراین ولایت فقیه باید در نهایت شورایی بشه.
حسن یوسفی اشکبری، روحانی منتقد و پژوهشگر مسائل دینی که این روزها در شهر روم در ایتالیا سرگرم تدوین تاریخ ایران پس از اسلام است، نیز طرح تازه این بحث از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی را دارای انگیزه های سیاسی می داند.
من فکر میکنم اگر بخوایم که حرف آقای هاشمی رفسنجانی رو دقیق تر بفهمیم، باید به ریشه های سیاسی این مسئله توجه بکنیم و به انگیزه های سیاسی آن تا به انگیزه های صرفاً فقهی آن. آقای هاشمی رفسنجانی من فکر میکنم که احساس میکنه که از یک طرف فقه سنتی در اون چارچوب نظام اندیشگی سنتی خودش نمیتواند که پاسخگوی همه مسائل روزمره باشه و از طرف دیگر تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون در این سالهای اخیر بیشتر دنبال شورایی شدن رهبری است تا تمرکز رهبری در یک فرد و حتی در سالهای اخیر ایشون بارها این بحث رو در محافل خودشون مطرح کردن که رهبری حتی مادام العمرم نباشه، دوره‌ای باشه. حرفای ایشون چی در ارتباط با دوره شدن رهبری، چی در ارتباط با مسئله تخصص شدن فقه، به معنای این است که ایشون دیگه ناامیدی که یک فقیه جامع شرایط بتواند از نظر فقهی پاسخگوی تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نمیدونم روابط خارجی، داخلی، امثال اینها باشه، بعد از آیت الله خمینی که خب ایشون یه جامعیتی داشت و یه ویژگی های خاص داشت و رهبر انقلاب بود و بعد مرجع بود و بعد از اونجا شد رهبر انقلاب و بعد از اونجا شد رهبر جمهوری اسلامی، این ویژگی دیگه بعد از آقای خمینی در بارده هیچ کسی وجود نداره.
پیشینه بحث اجتهاد تخصصی یا آنگونه که کارشناسان فقهی میگویند فقه متجزا یا تجزیه شده به کجا و کی برمیگردد؟ حسن شریعت مداری:
در اواخر دوره آیت الله بروجردی صنعت بانکداری و بیمه در ایران رواج پیدا کرد و سوالات جدید در مقابل فقه گذاشت که برای فقها کمتر آشنا بود. بنابراین از همان دوره این بحث شروع شد که فقها علاوه بر آشنایی کلی و زمینه‌ها و علوم فقهی باید در پیشامدهای جدید هم دارای نظر باشند و آشنا باشند تا بتوانند که احکام شرعی رو در تطابق با مسائل مستحدثه یا مسائلی که جدیداً پیدا شده بتوانند تطبیق بدن.
تخصصی شدن اجتهاد و شورایی شدن مرجعیت تا چه اندازه امکان عملی شدن دارد؟ مسائل و مشکلات اجرای چنین طرحی چیست؟ طرح یک پرسش از حسن یوسفی اشکبری:
اگر تجزیه در اجتهاد پذیرفته بشه، یعنی شورایی شدن مرجعیت پذیرفته بشه، اون وقت مردم مثلا این وجوه مالیشون رو باید به کی بدن؟ خود آقای منتظری که همون نظر رو میده، هنوز هم ایشون به عنوان یه مرجع تقلیدی هست که مقلدین ایشون سهم میانشون بیشون میدن. بعید میدونم که ایشون اجازه بدن که مقلدین ایشون مثلا وجوهات شرعیشون رو مثلا به یک مرجع دیگری بدهن.
احمد قابل: پرسش حسن یوسفی اشکبری درباره نحوه پرداخت وجوهات شرعیه را این گونه پاسخ میدهد:
مثلا فرض کنید که یک نهادی مثل جامعه مدرسین، مثل مجمع محققین و مدرسین قم، یا فرض کنید جامعه روحانیت مبارز تهران، منتها این دفعه نه در اون وجهه سیاسی که حتی افراد عادی روحانیون هم عضویت اونجا رو داشته باشن، بلکه در جنبه فقهی قضیه، یعنی عددی از فقها اینها بنشینند در اونجا و مشورت بکنند و نظر نهایی رو به عنوان مجمع این رو مطرح کنند. طبیعتاً خود این نهادها بعد اون موقع وجهه حقوقی هم پیدا میکنن، میتونن صاحب مشخصی به نام خودشون با همین عنوان در بانک ها داشته باشند و از مردم بخوان که وجوهات رو به اونها بدن.
جز این که مؤمنان وجوهات شرعیه را باید به چه کسی بپردازند، این پرسش هم مطرح است که شوراهای فقهی تا چه اندازه میتوانند استقلال خود را از حکومت ها حفظ کنند. احمد قابل برای این پرسش هم پاسخی از زاویه نگاه خود دارد:
همین حالا داستان مرجعیت فردی هم همین مشکل رو داره، یعنی شما مراجعی رو میبینید که حاکمیت کاملا مزاحم زندگی اونهاست، مزاحم کارهای اونهاست، اجازه نمیده که اونها رساله هاشون رو چاپ کنن، حتی اموالی که به عنوان وجوهات در اختیار اونها قرار میگیره اینها رو مصادره میکنه. الان بخش هایی از وجوهاتی که در اختیار آیت الله منتظری بود و در حساب های ایشون بود در اون هجوم سال 71 و 76 اینها مصادره شده و به ایشون بازگردانده نشده، یا در زمان مرحوم آقای شریعت مداری همین اتفاق افتاد، یا در زمان مثلا مرحوم آقای روحانی و خیلی از علمای دیگه. یعنی این داستان اگر بنا بشه حاکمیت بنا رو بر مزاحمت بگذاره، برای فرد راحت‌تر میتونه مزاحمت ایجاد کنه.
اما باز هم پرسش‌های دیگری مطرح است. با تشکیل شوراهای فقهی تکلیف نظام ولایت مطلقه فقیه چه می‌شود؟ مراجع سنتی با تخصصی شدن فقه و تشکیل شوراهای فقهی چگونه کنار خواهند آمد؟ حسن یوسفی اشکوری:
به نظر میرسد در نهایت که اگر حرف ایشون بخواد عمل بشه، هم در چارچوب ساختار فقه سنتی یک تحول اساسی و مهم اتفاق میفته و هم به طور خاص و بیشتر در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی.
در همان هفته‌ای که اکبر هاشمی رفسنجانی دو بار به بحث فقه تخصصی و شورایی شدن اجتهاد و مرجعیت دامن زد، آیت الله حسین علی منتظری، سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که در سالهای گذشته چندین بار موضوع فقه تخصصی و شورایی شدن اجتهاد را مطرح کرده بود، این بار در قم بر این نکته انگشت گذاشت که مسائلی مانند رابطه با آمریکا یا روابط سیاسی با سایر کشورها علل اصول در حوزه کاری ولی فقیه قرار نمی‌گیرد. آیت الله حسین علی منتظری همچنین تأکید کرد که حتی پیامبر خدا هم ولایت مطلقه نداشت.
ساعت 13:16:45 گزارش ویژه رادیو فردا را می شنیدید. در میان خبرهای گوناگون جهان و اغلب ناگوار، رویدادهای خوشتری هم هستند که گاهی آگاهی از آنان سبب می شود دقایقی از رویدادهای ناگوار فاصله بگیریم، هم از آن گونه که شنیدنشان امیدواری برمی انگیزد. در این راستا گفتگوی ویژه رادیو فردا گفت و شنودی است با یک چهره موفق ایرانی در فرانسه، احسان امامی، که 42 سال دارد. در 15 سالگی با خانوادهش ایران را ترک گفته و در فرانسه ساکن می شوند. در اثر جدیت در دوران تحصیل و داشتن روحیه‌ای امیدوار، پس از پایان تحصیلاتش تا درجات بالا، او امروز سرپرستی ارشد یک مؤسسه اینترنتی را به عهده دارد. مؤسسه‌ای که بخش مهمی از شبکه اینترنت در جزایر فرانسه واقع در اقیانوس اطلس و هند را سامان داده و اداره می کند. گفتگوی ویژه امروز رادیو فردا به آشنایی با او اختصاص دارد. در میان جوانان ایرانی که از سنین پایین پس از انقلاب از ایران به کشورهای دیگر کوچ کردند، شمار قابل توجهی از آنان امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در کشورهای گوناگون به موفقیت‌های دست یافتند. در میان آنان احسان امامی، یک ایرانی موفق در صحنه بازار صنعتی رقابتی فرانسه به شمار می‌رود که امروز مدیر عامل یک شرکت مخابرات و تأمین خطوط اینترنت است به نام شرکت مدیاسر. برای آشنایی بیشتر با شرح حالش و مسیری که او را به این موفقیت رسانده، از او دعوت کردیم در گفتگوی با رادیو فردا درباره خودش و راز موفقیتش بگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احسان امامی، یکی از چهره‌های ایرانی موفق در فرانسه شما هستید که مهندسی مخابرات خوندید در فرانسه و امروز به عنوان یک چهره موفق در شرکت مدیاسر مدیر عامل این شرکت هستید. میخوام بپرسم ازتون که دلایل این موفقیت چی بوده؟
من یه چیز خیلی مهم در ایران خوندم، قسمت خیلی مهم این بود. یعنی من تا کلاس اول نظری ایران بودم و حتما که همین متوجه که ایران از نظر ریاضی کشوری که خیلی از قدیم و تا حالا خوب بوده. و سال 1980 وقتی پدر مادرم تصمیم گرفتن که ما رو به خاطر درس با برادر بزرگم و خواهر کوچیکم بیارن فرانسه، دستم همونجوری درس ها رو درس خوب ادامه بدم. در وقتی آدم درسش هم بیشتر تو ریاضی و فیزیک خوبه، تیپ درسی که به زبون کمتر ربط داره. وقتی من این فرانسه، خب ماهای اول زبان فرانسه بلد نبودیم. بعد خلاصه چون نمره خوب شد تونستم دو سال آخر دبیرستان رو برم بهترین دبیرستان فرانسه، که وقتی دیپلمم گرفتم مثلا نمره ریاضی بعد شد 20. سال بعدش که دو سال فرانسه میگن کلاس پرپراتوار،
آماده یه کنکور هست بهش میگن توی فرانسه،
کنکور مهندسی فرانسه دقیقاً، که بعد بین دو سال این مدرسه مثلا برم مسابقه ریاضی جهانی به اسم المپیاد به عنوان شاگرد ایرانی. اولین شاگرد ایرانی بودم که توی این امتحان المپیاد ریاضی یه جایزه گرفتم. بعد چند سال بعد از اون شاگردای ایرانی شروع کردن در این مسابقه شرکت بکنن.
آقای امامی، شما در شرکت مدیاسرف که مسئولیتش برقراری شاهراه‌های اطلاعاتی هست، اگر بتونیم از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه به فارسی ترجمه کنیم، یعنی سیستمی که تمام اطلاعات اینترنت و مخابرات به طور کلی از طریق اینهاست که به تمام جهان میرسه، شما پیش از اینکه در شرکت مدیاسرف مشغول به کار بشید در چه شرکت‌های دیگه کار کردید؟
درسام تموم شد، یعنی سال 90 حدود 3 سال کار تحقیقاتی کردم تو فرانسه تو قسمت‌های کامپیوتری و برنامه‌ریزی، ولی سعی می‌کردم تو قسمت نفت کنی باشه، که مثلا گفتم یه موقعی اگه مثلا خدا خواست برگردم ایران بتونه برام فایل داشته باشه. ولی خب بعد از مدتی رفتم تو قسمت کنسل توی یکی از این شرکت‌های بزرگ کنسل جهانی تو دفتر پاریسش، و مهندس مشاور بودم تو قسمت کامپیوتری و مخابرات و یعنی قسمت نزدیک به درس که خونده بودم. بعد از 2 سال رفتم توی شرکت کمیونیکاسیون که کارشون مثلا تبلیغات و ایناست، من مسئول قسمتش کامپیوترشون بودم. و بعد چند سالی که اونجا کار کردم رفتم توی شرکتی به اسم لوتوس.
بله، لوتوس که به انگلیسی میگیم و لوتوس به فرانسه از شرکت‌های معروفه که الان توسط آی بی ام اداره میشه اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً خودشه. بله بله، مثلا اونجا بودم، اول مهندس مشاورش بودم. خلاصه بعد از اون شدم شرکت مخابراتی که دفترش پاریس بود ولی محل کارش تو جزیره‌های فرانسه که گوادلوپ و مارتینیک و جزایری که اینور اونور فرانسه دنیا دارن، شروع کردم خلاصه توی زمانه کار کردن. و 2 سال برای این شرکت کار کردم، باعث شد که بشم خیلی با این جزیره فرانسه آشنایی پیدا بکنم و با یک گروه خیلی مهمه تو گوادلوپ آشنایی پیدا کردم که اونا بعد از 2 سال خواستن که من برم با اونا کار بکنم. و مدیاسه اون زمان یه شرکت خیلی کوچیک بود، مثلا 10-15 نفر، بیشتر کارمند نداشت. سپتامبر 2003. از اون زمان تا حالا خب شرکت مدیاسه الحمدلله موفق و موفق‌تر و الان از نظر تعداد کارمند حدود 180 نفری، از نظر در واقع شرکت اون زمان زیر 1 میلیون اوقو بود در سال، امسال مثلا نزدیک 30 میلیون اوقو درآمد داریم.
و شما سمت مدیریت عامل این شرکت رو دارید؟ یعنی
بالا دست من سهامدارا که باشون جلسه میکنیم، براشون هر سه ماهی دفعه کارمون رو توضیح میدیم.
فکر میکنید که هر ایرانی که هنوز به این مرحله نرسیده میتونه این امیدو داشته باشه که یه روزی به یک همچین مسیری که شما کشیده شدید کشیده بشه؟
اولا که واقعا خیلی مهم اینه که آدم خودش زحمت بکشه، کار بکنه و مثبت باشه تو زندگیش، یعنی همیشه فکرای مثبت بکنه، ببینه که من خب زحمتمو میکشم و زحمت منو به جایی میرسونه.
این منظورتون اینه که وقتی در ایران کسی استعداد داره و زحمت هم میکشه و خودش هم میدونه که اگر زحمت بکشه موفق میشه، توصیه میکنید بهش که اگر بخواد میتونه این استعداد و زحمتش رو در یک کشور دیگه هم به آزمون بگذاره؟
هر جا میشه. هر جا. اولا که درست که من الان خارج زندگی میکنم، ولی خب کسی که ایران زندگی میکنه و بتونه در ایران موفق بشه دلیل نداره واقعا بخواد جای دیگه بره. ولی از طرف دیگه هم شاگرد خوب ایران باشه، مسلما میتونه تو تمام دنیا تو دانشگاه ها جا پیدا بکنه. البته ممکنه مثلا تو 1000 نفر مثلا چند نفر فقط بتونن جا پیدا بکنن. خب اون چند نفر که من موفق باشم برن تو دانشگاه تخصصشون دکتراشون جای دیگه بگیرن، خب مسلما کسی هستن که یه چیزی بیشتر از این بقیه که نتونستن برن داشتن، یا واقعا شاید بقیه میل نداشتن برن.
آقای امامی، این پیام امیدبخش شما رو برای جوانان ایران ما نگه می‌داریم. خواستم خواهش کنم با زبان خودتون توضیح بدید که فعالیت شرکت شما که من به یه نوعی تشریح کردم دقیقاً چی هست؟
بازار مخابرات بازاریه که باز شده، یعنی فقط یک شرکت وجود نداره مثل قدیم. شرکتی من توش کار میکنم که شرکت مخابراتی تو جزیره‌های فرانسه ریون هستیم، گوادلوپ، مارتینیک و گویان فرانسه.
گویان که توی آمریکای جنوبیه.
دقیقاً، مرز به مشترک با برزیل و سورینام داره. و ما در این 4 تا جا الان 30,000 مشتری داریم و چیزی که فعلا مشتری ما از اون می‌خرن ADSL، یعنی برودبند، یعنی به اینترنت وصل میشن، تلفن دارن، تلفنش عادی دیگه که به خط ADSL وصل شده، تلویزیون رو ADSL پیشنهاد می‌کنیم. ما الان سومین شرکتیم و انشالله به زودی دومین شرکت میشیم درست پشت فرانس تلکام. اگه خوب کار بکنیم خدا بخواد تا 3 سال دیگه میخواییم 100,000 تا مشتری داشته. گوادلوپ مثلا شبکه کابل زیردریایی نصب کردیم.
برقراری چنین خطوط ارتباطاتی کابلای بزرگ در زیر دریا چگونه ممکن هست اگه بخوایم مجسم کنیم؟
زیر دریا که ما الان 3000 کیلومتر کابل زیر دریا داریم توی ناحیه کارائیب، جزیره‌ای که بین مثلا آمریکا شمالی و جنوبیه.
بله.
و خب کابل اپتیکال فایبر، یعنی
بله،
که شما توی هر فایبر میلیون ها میلیارد ها 0.1 در ثانیه رد کنید. و این کابل خاصیتش اینه که میتونه زیر آب و عمقای 7-8000 متر تحمل فشار آب بکنه. و خلاصه این کابل ها میتونه تا این حد برن زیر دریا و زیر دریا کابل گذاشته میشه. و یه کابل دراز باشه تازه زیر آب یه دست آمپلیفایر هم میزنین. هر مثلا 50-60 کیلومتر یه دستگاهی که سیگنالتون رو قوی میکنه و کلن وقتی میخواید آمپلیفایر که زیر آب بهش برق برسونین، برق رو از دو طرف کابل وارد میکنین. این کابل رو نصب کردین، طریق نور تمام مخابرات از این ور به اون ور کابل فرستاده
میشه. با سرعت نور هم فرستاده میشه؟
با سرعت نور رو توی فایبر، یعنی که توی فایبر سرعت نور حدود 200,000 کیلومتر در ساعت، که تو مثلا توی خلا حدود 300,000.
آقای امامی، چند تا مین فریم، یعنی این ماشین حسابای بزرگ شما لازم دارید که بتونه تمام این سیستم رو اداره بکنه؟
اداره کردن این سیستما خیلی کامپیوتر اتش نداره، شاید مثلا 10 تا سرور نسبتا کوچیک، ولی خب این فقط برای قسمت کنترل قسمت کابل زیردریه. بعد به خاطر اینکه بخوایم تمام شرکت مخابراتیمون رو بگردونیم، در جمع فرض کنین حدود 20 تا 30 تا رک برنامه دنیا پخش داریم. پاریس هم دفتر داریم. برنامه چیز مختلف بین سرور و بین مثلا دستگاهی که تلفنی ازش حرف رد میشه. الان مثلا شما تلفنی که به من زدین دفتر، قسمت آخرشو خودمون رد میکنیم. یعنی الان پشت دفترم یه بار این رکای دستگاه شرکتمون هست. حرف ما الان از این دستگاه رد میشه. از این دستگاه حدود چندین میلیون دقیقه ما در ماه مخابرات رد میکنیم.
آقای امامی، جوانان ایرانی که در مسابقات المپیاد ریاضی شرکت میکنن، جوانان موفقی هستند، شما اطلاعاتی دارید؟
تقریبا هر سال جز 10 نفر اول مثلا شاید 1-2 نفر ایرانی باشم. اینکه من نفر اول بودم توی این مسابقه رفتم، خب خوشحالم، برای که میگم کمک شد که ایرانی زودتر در این مسابقه شرکت بکنم.
پس از موفقیت این چنینی در رأس یه شرکت به این اهمیتی قرار گرفتن، بعدش شما هدفتون چیه؟ یعنی پس از این موفقیت دنبال چی خواهید بود؟ خودتون چی فکر میکنین، چی دوست دارین؟
بجز این کار عادی میشه که میکنم، دو تا چیزی از تو زندگی خیلی دوست دارم و توشون سعی میکنم به نظر شخصی هم پیشرفت کنم، هم واقعا دارم یه حالتی هیجان برای زندگی میده. یکی خلبانی میکنم، یعنی از 20 سالگی خلبانی یاد گرفتم و سعی میکنم همیشه ادامه بدم، برای که واقعا یه چیزی که بچگی دوست داشتم. در ضمن میدوام، ماراتون شرکت میکنم. مهمه میگم به خاطر اینکه آدم وقتی کار شدید میکنه، مهمه که واقعا نظر بدنی هم سالم باشه. از نظر کار 2 سال دیگه ممکنه همین شرکت باشم، شرکت باز بزرگتر باشه. توی این دوره زمانه ممکن مثلا شرکتمون موقعی کسی بخره، ممکن ما کسی رو بخریم. چیزی که مهمه اینه که واقعا همیشه آدم سعی بکنه تو زندگیش بگه هر دفعه که میخواد پیشرفت کنه مثل یه پله است که بعد سعی کنه بره بالا، اش پایین نیاد تا بشه خلاص.
به عنوان یک ایرانی تبار برای کلاس خلبانی مشکل پیدا نکردین؟
نه، اون زمان هنوز اشکال فعلی وجود نداشت و در ضمن اون زمانی که پلی‌تکنیک بودیم، مدرسه پلی‌تکنیک بهمون کمک میکرد که یاد بگیریم. منم مثل چند نفر اون همکلاسیم مثلا یاد بگیرم و نه هیچ اشکال وجود نداشتن.
آقای امامی، روزی چند ساعت کار میکنین؟
میشه گفت صبح مثلا شام حدود 9 میرسم سر کار، حدود 8:30 میرم خونه.
روزی 12 ساعت؟
حدودا بله. پس مثلا موقع ناهارم همیشه با کسی ناهار میکنم که هم کار هم ناهار.
فرصت رسیدن به خانواده رو دارین؟
اگر پسر بزرگم سوال بکنین میگه به اندازه کافی نه. پسر بزرگم 11 سالشه، به این میگه که وقتی بزرگ میشه دلش خواهد کار خوب داشته باشه و یک کاری که کمتر مسافرت کنه.
گفت و شنود ما را با احسان امامی، مدیر عامل شرکت خدمات اینترنتی مدیا سرو، در بخش گفتگوی ویژه رادیو فردا میشنیدید. چند ثانیه ای تا پایان این بخش خبری در پیش روی داریم و این فرصتی است که تیون میتونیم نام فیلتر شکن رادیو فردا را به آگاهی شما برسونیم. فیلتر شکن رادیو فردا هست dastgam.com. هجی میکنم dastgom.com. یادآوری میکنم که امشب در بخش دوم مجله شامگاهی شما شنوندگان گرامی با برنامه صدای شما صدای فردا وعده دارید، برنامه که تیان اندیشه ها و اظهار نظرهای خودتون رو با رادیو فردا در میان خواهید گذاشت.